أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. سيما بقية الله في السماوات والأرض نورك المتألق وزياؤك المشرق علم النور في تخياء الدجوم والإمام المنصور والعدل المشهور نور على نور. سيدنا ومولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خبرم رسید امشب که نگار خواهد آمد انشاءالله. خبرم رسید امشب که نگار خواهد آمد سر من فدای راهی که سبا خواهد سر من فدای راهی که سبا خواهد همه آهوال سهران حرف دل عاشقان منتظر اوست، حرف دل شماست انشاءالله. همه آهوال سهرام سر خود نهاده بر کرم، همه آهوال سهرام سر خود نهاده بر کرم، به امید آن که روزی به شکار خواهد آمد، به امید آن که روزی به شکار خواهد آمد. یبنا يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن من هجرك يا حبيب قلبي قد ضاب، انظر نظرا إلينا يا ابن الأتياب سيدي سيدي، إن غبت لذنب لا فتبنا تبنا أجر، إن غبت لذنب لا فتبنا تبنا، إن خفت من العدا فما للأحباب، إن خفت من العدا فما للأحباب. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببذاغة مزجاد، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. يا أبانا يا صاحب الزبون، استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. قلب مقدس إمام الزمان از ما و مجلس ما، اعمال و رفتار و کردار ما خوشنود و راضی شود انشاءالله. عرض ادب کنیم، صلواتی تقدیم بفرمید. انشاءالله نام ما در تومار عزاداران اون حضرت ثبت و ضبط شود. این قلیل عزاداری از همه ما به جهت فرج امام زمان مقبول افتد انشاءالله. صلوات دوم رو جلیتر ختم کنید. انشاءالله امسال سال ظهور اون حضرت باشه و این عاشورا عاشورای قیام و انتقام مهدی فاطمه سلام الله علیه. بقیه عمر ما در دوران حکومت حضرتش قرار بگیرد انشاءالله. صلوات سوم رو جدیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و محمد. قال الله تبارک و تعالی: عبدی انک اذا استحییت منی انسیت الناس عیوبک و بقاع الارض ذنوبک و محوت من الكتاب زلاتک ولا اناقش کالحساب یوم القیامه. عرائض ما در خصوص آموزه هایی که می شود از عاشورای سید الشهدا و از این مکتب تربیتی استفاده کرد، عرض کردیم در مکتب عاشورا اساساً در زندگی اهل بیت و به خصوص در دوره ای که به عنوان دوره چند روزه عاشورایی یاد میشه، آموزه های تربیتی بسیار ارزشمندی دیده میشه. از زوایای مختلفی میشود به عاشورا توجه کرد و عنایت کرد و تحلیل کرد و ازش استفاده کرد. ظرفیت عاشورا به حدی است که در اون حدیث معروف که همه اون رو شنیدن از وجود مقدس رسول خاتم که به ابی بن کعب فرمود: وقتی در شب معراج به عرش رسیدم، بر کنار عرش دیدم به خط ذوالجلال نوشته شده است: ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این مثال مثال خوبی است برای فهمیدن قدری از این حدیث. شما اگر دقت بفرمایید به علائم راهنمایی و رانندگی، هیچ وقت ابتدای جاده تمام علائم رو نمیزنن بگن آقا این خطرات به طور کلی تو این جاده خواهد بود. مثلا ابتدای اتوبان 200 تا علامت هشدار دهنده بکوبن که آقا شما تو این مسیر 100 خورده ای کیلومتر که میروید احیانا جاده باریک میشه، احیانا انحراف به چپ داره، احیانا دست انداز هست، احیانا محل عبور و مرورهای خاصی هست و و و خیلی مسائل دیگه. منطق این تابلوها این است که هر وقت شما نزدیک به خطر شدید، برای آگاهی بخشی اون هم با یه منطق خاص، 100 متر مونده، 300 متر مونده، با یه منطق این تابلوها رو نصب میکنن تا راننده، کسی که در این جاده قرار گرفته، مطلع شود که شرایط پیش رو چیست. وقتی که خداوند تبارک و تعالی بر یمین عرش می نویسد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، برای کی می نویسه این حرفو؟ در صدر این حدیث و در تلیعه این حدیث این گونه است که وقتی
سید الشهدا وارد بر رسول الله میشه، سلام میکنه به محضر آقا. حضرت در جواب میفرمان و علیک السلام یا زین السماوات والارضین، و بر تو باد سلام ای زینت آسمان ها و زمین. ابی ابن کعب تعجب میکنه، یا مگر غیر از شما هم کسی زینت آسمان ها و زمینه؟ آقا میفرمان چیه؟ تعجب میکنی؟ اگر من حسین رو زینت افزای آسمان ها و زمین یاد کردم تو تعجب میکنی؟ تعجب نداره. در شب معراج بر یمین عرش دیدم خدا نوشته به خط نور ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. یعنی اون کسانی که این مسیر رو حرکت کردن، مسیر کمال رو حرکت کردن، مسیر عبودیت رو حرکت کردن، انقدر مقرب شدن تا به درجات قرب، به عرش الهی رسیدن. نه اون کسی که ابتدا راهه. عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، ایشان وقتی که بدن مبارکش رو به آسمان ها بردند، در آسمان اول گذشت به آسمان دوم رسید، از آسمان دوم گذشت به آسمان سوم رسید، آسمان سوم گذشت به آسمان چهارم که رسید، ملائکه نگرش داشتن گفتن ایست. آقا خدا منو بالا آورده. خدا میفرماد ما عیسی رو بالا کشیدیم، چرا جلو منو گرفتید؟ به قول خودمون امروزی ها گفتن آقا شما محموله قاچاق باهاته، یه چیزی هم رایته دیگه، از اینجا بالاتر نمیتونی بری. از کنار لباسش یه سوزن، گفتن این سوزن چی همراه توه؟ حالا عیسی کیه؟ عیسی انقدر بی تعلق به دنیاست، انقدر بی توجه به دنیاست، انقدر غرق در محبت الهی است که خب میدونید ازدواج که نکرد، هیچ درگیری و تعلقی نسبت به دنیا برای خودش فراهم نکرد. شبها که میخوابید میگفت زمین بستر منه، چه فرشی بهتر از زمین، رو زمین میخوابید. رو انداز میگفت آسمان بهترین رو انداز من. تنها چیزی که از این دنیا داشت یه سوزن با خودش داشت که اینم برای این که لباسش وقتی پاره میشد بتونه این لباس رو رفو کنه، بخیه بزنه. این سوزن رو دیگه همراه خودش داشت. وقتی رسید به آسمان چهارم گفتن ایست، اینجا باید بیستی. این سوزن مال چیه؟ گفت آقا قصه ما اینه، ما تنها چیزی که نیاز داشتیم بهش همین سوزن بود، برای اینکه لباس کهنه و مندرس و حالا پاره شدمون رو رفو کنیم. گفتن باشه. همین مقدار که تعلق به دنیا داری آسمان چهارم به بالا دیگه نمیتونی بیایی. آسمان چهارم بعدش چیه؟ بعدش آسمان پنجم، ششم، هفتم، بعدش کرسی، بعدش عرش. یعنی او کسی که عیسی تو آسمان چهارمش وایساده، او کسی که این آسمانها رو رد میکنه به لحاظ تقرب، به لحاظ خلوص. فرمود وقتی که انسان نماز میخونه، بعضی از نمازها همین دوتا ملکی که دو طرفش ایستادن نمازو میزنن تو سرش، میگن تو هم با این نمازت. گاهی قد نماز خالصتره، میره بالاتر، ملائکه آسمان اول بو میکنن، میگن بوی ریا میده، آلوده است، بزنید تو سرش. گاهی آسمان اولیان نمیفهمن درصد ناخالصی چیه، کمتره. آسمان دومیا بو میکنن، میگن این یه خورده یه پاش میلغزه، باز بزنید تو سرش. گاهی اونقدر آسمان هفتمی ها هم نمیفهمن، ملائکه مقرب خدا هم نمیفهمن. به محضر حضرت ذوالجلال این نماز عرضه میشه، خدا میفرماد برگردید مال خودش، گوشه یه دلش به فکر کسی دیگه بوده. اون کسی که در مسیر قرب انقدر خالص بوده، مقایسه کنید با عیسی، انقدر خالص بوده که تمام این مسیر رو طی کرده رسیده به عرش، حالا تابلوی راهنمایی خدا میگه چی؟ میگه از اینجا به بعدشو باید با حسین حرکت کنیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین چراغ هدایت بعد از اینه، حسین کشتی نجات کسایی است که تا عرش خدا رو میتونن بیان. معلومه این افراد امتحاناشون هم عادی نیست. شما امتحانی که ابراهیم شد خیال میکنید امتحان عادیه؟ چاقو رو بذاره بر شاهرگ نوجوان خودش که حالا این نوجوان چقدر براش عزیزه، سماحت و آقایی و کرامت از وجنات اون میباره. کسیست که ابراهیم به علم نبوت در چهره و جبین او آثار نبوت رو میبینه و حالا چاقو رو بذاره. ببینید اینا چی بودن، اینا کی بودن؟ وقتی چاقو رو گذاشت دید نمیبره، اسماعیل حالا دستاش رو بسته، با صورت هم گذاشتش رو زمین دست و پا نزنه، گفت بابا چشمامو ببند مبادا موقعی که میخوای من رو سر ببری چشت به چش من بیفته، اون محبت پدری پسری مانع از این بشه که امر خدا رو اطاعت کنی. وقتی چاقو رو گذاشت شروع کرد به بریدن دید نمیبره. یه تعبیری داره جناب اسماعیل، ببینید اینا عادی نبودن. فرمود که پدر جان با توک تیزش فشار بده امر خدا جاری بشه. تا ابراهیم خواست توک چاقو رو بذاره فشار بده، خطاب اومد قد صدقت الرؤیا، ابراهیم بسه، امر ما رو عملی کردی، دستور ما رو اجرایی کردی. در روایت وارد شده وقتی دست کشید اندوهگین شد که خدایا چرا به من اجازه ندادی، بچه من قابل قربان شدن نداشت. جبرئیل از طرف پروردگار نازل شد، خطاب آورد حق سلامت میرسونه، میگه قربان کردن پسر ما از تو قبول کردیم، اما قربانی کردن پسر مال تو نیست، مال پیغمبر آخرالزمان ماست، اوست که پسرش رو برای من قربان میکنه، حسین رو فدا میکنه. ابراهیم هم با حسین باید بیاد بالا. شروع کرد گریه کردن، گفت حسین کیه؟ قصه حسین رو براش گفت جبرئیل، اشکش جاری شد. وقتی گریه کرد این گونه در ذهنم هست، فرمود این اشکی که برای حسین ریختی از قربانی کردن پسرت اسماعیل پیش من عزیزتر. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. عرضم اینه، عاشورا یه چیزیست، نه اینکه ماها، من گاهی اوقات عرض میکنم بابا حد امام حسین رو، سهم امام حسین رو، ظرفیت امام حسین رو بالاتر از این حرف رو ببرید. حیف انسان امام حسین رو برای گناهان خودش فقط بخواد. دور از محضر، دور از ساعت مقدس حضرت ابا عبدالله، ما گاهی اوقات امام حسین رو مثل یه دلاک هموم حساب میکنیم. یکی از دوستان شوخی میکرد، میگفت از هیئت از مجلس روزه که میامدیم بیرون شروع میکرد دوباره به غیبت و خلاصه. گفتم آقا الان گریه کردی، الان روزه خوندی، الان سینه زدی، آخه این کارا یعنی چی؟ گفت اگه غیبت نکنم، گناه نکنم، هفته آینده برای چی گریه کنم؟ یعنی امام حسین تمام ظرفیت وجودیش این که من آلودگی های منو پاک کنه، یه دلاک همون تن منو کیسه کنه، از گناه پاک کنه. ما خیلی شناختمون نسبت به ابا عبدالله کمه. سید الشهدا عرض کردم یک نگاه حضرت، یه توجه حضرت، یه گوشه چشم حضرت، یه عنایت حضرت، یک لحظه اون مغناطیس خواست خودشو نشون بده، خواست برای عالم بگه قدرت ابا عبدالله در هدایت انسانها چقدره. اون موقعی که مدرسه میرفتیم توی درس علوم، وقتی آهنرباها رو میخوندیم، آهنربا میوردن میگفتن نیا کنید این آهنربا قدرتش اینقدره، زیاد میکشه، این آهنربا نه کمتر میکشه قدرتش. یه لحظه خدا برای بشریت در طول تاریخ سند داده که جذبه سیدالشهدا چی کار میکنه. یه نمونهش جناب حور، از منتها الی، از اون آخر آخر جهنم. دیشب عرض کردم اگر حور اون نیم ساعت آخر عمرش نباشه، اون نیم ساعت آخر عمرش رو بذارید کنار، فرض کنید این نیم ساعت جزء زندگیش نباشه، قبلش رو حساب کنید پروندش چی میشه، داستانش چی میشه. جلو سبت پیغمبر رو گرفته، سید الشهدا رو به کشتن داده، زینب رو به اسارت داده و و و تمام این مصائب و این مشکلات. جاش کجاست؟ قاعدش اینه که شما باید تو صف هم رفیقا و هم قطاراش عمر سعد و شمر و هرمله و اینا باید جاشو پیدا کنین دیگه. یه لحظه آمد خدمت سیدالشهدا، عرض کرد حلی من توبه، راهی برای توبه من هست؟ این باب واسع رحمت الهی که میگن السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، منو هم شامل میشه؟ فرمود بله. بیا چنان او رو پذیرفت، آنگونه سیدالشهدا باهاش برخورد کرد، آنگونه او رو تحویل گرفت که روش شد از حضرت یه درخواست کنه. گفت حالا که آقا اینجوریه، به من اجازه بدید اولین کشته راه تو من باشه. اولین کشته این دستگاه من باشه. از منتهی جهنم یه دفعه جاش کجا رفت؟ نیم ساعت آمد نشست یه جایی که همه تون وقتی میرید کربلا، اونم نه شهدا، باید بلند شید برید یه مسافتی رو، برید زیارت حور، حور رو زیارت کنید. بچم بگید چی؟ به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باد. این مغناطیس ولایت سیدالشهداست، قدرت ولایت سیدالشهداست، اینجوری دگرگون میکنه. این یه چشمشه، اگر پرده بیفته وقت معلوم میشه انبیا و اولیا با چی حرکت کردن. اونهایی که پاشون تا عرش باز میشد اونها با چی رفتن. خیلی ظرفیت های مختلفی است در عاشورا. یکی از ظرفیت هایی که در عاشورا بسیار پررنگه این که سیدالشهدا روی اخلاق دست گذاشت، سعی کرد اخلاق خودش رو نشون بده و نشون بده اونهایی که حسینی میشن اخلاقشون چجوری میشه، اونهایی که حسینی میشن انسانیت چقدر درشون پررنگه. و اونهایی هم که در مقابل حسین قرار میگیرن یه پوستی از انسانیت به هیکلشون کشیده، در درون یک حیوان درنده، یک حیوانی که گاهی اوقات درنده ها همین حرکت ها رو نمی کن. در بسیاری از صحنه های عاشورا شما حیا من امشب میخوام چند تا روایت در مورد حیا بخونم. این حدیث، حدیث قدسی بود که اول عرائزم تقدیم کردم، از خداوند تبارک و تعالی نقل شده که فرموده است: بنده من، عبدی، انک اذا استحییت منی انسیت الناس عیوبک. بنده من، تا اون زمانی که تو از من حیا میکنی، پروا میکنی. گفتن کشتی شکست، ساکن کشتی، مردم در آب، یکیشون خلاصه به تخت پاره چسبید، رفت توی یه جزیره، یه جزیره وسط دریا. داخل جزیره میگش خیلی ناراحت و حراسناک و خدایا چی میشه. من الاتفاق دید که یه انسانی هم اینجاست ظاهرن. خلاصه به هر ترتیبی بود باش ارتباط برقرار کرد و تونست باش مأنوس شدن و مدتی گذشت. دید که این شخص گاهی اوقات یه دفعه اینی به خاک میفته، شروع میکنه گاه چیشه. گفت خدای من رد شد. خدای تو رد شد؟ گفت بله. خدای تو کیه؟ گفت اینا. یه هرچی دقت میکرد یه دفعه متوجه شد بین این شاخ و برگا یه میمونه. این میگه این خدای منه، من اینو عبادت میکنم. گذشت، شب شد و این دو نفر بینشون خیلی بحث در گرفت که آخه این میمون ارزش پرستیدن نداره. اینم قبول نمیکنه. میگه آقا بیا خدای واحد احد خالق آسمان ها و زمین و از این صحبت ها. گفت یعنی تو خدای دیگه ای؟ گفت من خدای دیگه دارم. او خدای تو کیه؟ خالق آسمان هاست، زمین رو خلق کرده، آفتاب رو خلق کرده، ماه رو خلق کرده، بارون رو او میفرسته، برق رو او میفرسته، رعد رو او میفرسته. شب شد این بنده میمون گرفت خوابید. وقتی خواست بخوابه دید این شخص دوم هم داره میخوابه. گفت ببینم خدای تو که گفتی اونم میخوابه؟ گفت نه خدای من یک لحظه چرت هم نمیزنه. لا تأخذه سنة ولا نوم. نه میخوابه نه پینکی میزنه، چرت هم نمیبرتش. گفت تعجب میکنم تو چطور میخوابی؟ خدات بیداره؟ گفت مگه چیه؟ گفت منی که میبینی میخوابم، نکو خدام گرفته خوابیده، این میمونه گرفته خوابیده، منم میخوابم. تا موقعی که ای بیداره من بیدارم، وقتی میخوابه من میخوابم، قبل از اینکه بیدار بشه منم بیدار میشم. تو خدات بیداره، داره تو رو میبینه، وقت میگیری میخوابی، پاتو دراز میکنی. انسان در محضر پروردگار در این حدیث قدسی میفرماد: بنده من، تا زمانی که حیا میکنی، رعایت حضور منو میکنی، تا اون زمانی که پرده حیا رو ندریدی، خودتو در محضر من میبینی، رعایت حیا میکنی و احترام حضور من رو نگه میداری، من هم عیبای تو رو، زشتیهای تو رو، پلشتیهای تو رو از مردم مخفی میدارم و حتی اگر اشتباهی، اگر عیبی از تو دارن مردم میدونن، فراموششون میکنم. یه کاری میکنم عیبای تو رو یادشون بره، تا زمانی که چی؟ حیا میکنی و من رو، محضر من رو، حضور من رو رعایت میکنی. پس یکی از آثار حیا چیه؟ اینکه انسان اگه یه کار اشتباهی هم که کرد، تو بین مردم خدا یه کاری میکنه اون آبرو جبران بشه، او عیب او زشتی فراموش بشه. کار دوم، یه کاری میکنم بقاع زمین، بقعه های زمین، اون جاهایی که توش گناه کردی، او قسمت های از زمین که گناه کردی، یه کاری میکنم که بقاع زمین هم گناه های تو رو فراموش کنن. چه نتیجه داره؟ فردای قیامت قرآن میفرماد، میفرماد ما همه چی رو میاریم بر علیه این انسان شهادت میدن، دست و پا و اعضا و جواره، حتی اون زمینی که روش گناه کرده میاد چیکار میکنه؟ میاد شهادت میده، میگه خدایا من بودم و حاضر بودم و روی من گناه کرد. یکی دیگه از آثار حیا اینه، میگه اگر حیا به خرج دادی، اگر رعایت حضور منو کردی، یه کاری میکنم زمین هم یادش بره که تو چه گناهی روش کردی. از اون مهمتر، و محوتو من الکتاب زلاتک، یه کاری میکنم که اون کتابی که توش تمام اعمال تو، خوبیا و بدیات توش نوشته شده، یه کاری میکنم اون لغزش‌های تو رو از تو اون کتاب چیکار کنن؟ لاک بگیرن، پاکش کنن، به حرمت این که در محضر من حیا به خرج میدی، رعایت حیا میکنی، حرمت حضور نگه میداری. ولا اناقش کل حساب یوم القیامه، دیدی وقتی دوتا شریک میخوان از هم حساب بکشن چقدر دقیق، این چی شد؟ این خرج کجاست؟ این 500 تومانی کجا بردی؟ این میگن مناقشه در حساب، ریزبینی. اگر خدا بنا باشه با عدلش با ما رفتار کنه چه خواهد شد؟ میفرماد فردای قیامت دیگه تو حساب و کتاب باید سخت گیری نمی کنن. میگم چی؟ میگم این در محضر من سعی میکرد خودش رو حفظ کنه، حیا به خرج بده، حیا رو نگه میداره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و محمد، ما کان الحیاء فی شیء قط الا زانه، حیا در هر کسی در هر چیزی که باشه موجب زینت او میشه. و ما کان الفحش فی شیء الا شانه، ما متاسفانه اینا رو عرض میکنم که بتوانیم از مکتب امام حسین رنگ بگیریم. آخه چه نسبتی؟ گاهی اوقات انسان در این که بین او و سید الشهدا و تربیت حسینی نسبتی برقرار هست یا نه تردید میکنه. صرف این که ما در ایام محرم عزاداری میکنیم و گریه میکنیم و سر سفره ابا عبدالله میشینیم که این که نشد که. باید به اخلاق سید الشهدا نزدیک بشیم، به اخلاق اصحاب سید الشهدا نزدیک بشیم. یکی از چیزهایی که بسیار مورد مذمت و مورد نکوهش و تقبیح اهل بیته بدزبانیه. فرمود سه چیز است که اینها نشانه نفاقه، یکی فحش، یکی بذاء بدزبانی، یکی سلاطت دریدگی. شوخیامونم فحش توشه. عجب فلان فلان شده صداهای قشنگی داره، تعریف میخوایم بکن. بچه نمکیه نم، آخه این که نشد که. ببینید اهل بیت چگونه بودن، به خودم عرض میکنم، شوخیش هم زشته، با شوخی شروع میشه جدی میشه. انسان در هر حالی کنترل کنه، رعایت حیا حتی تو شوخی ها حتی تو صحبت‌های عادی، حتی تو تعریف‌ها، اینها شأن اهل بیته، اینها روش اهل بیته. اهل بیت این گونه بودن. بچه‌هاتون رو از کوچکی احترام بگذارید. این اسمای ناجور و قبیحی که میذارن تو بعضی جاها متاسفانه در قم خیلی رایجه. محمود فلان، نمیدونم حسن چی. ولا تنابذوا بالالقاب، لقب زشت نگذارین. وقتی شما بچه رو از همون طفولیت، از همون بچگی، پسر بود گفتی آقا، دختر بود گفتی خانوم، شخصیتش آقاوار و خانوموار رشد میکنه. ولی وقتی شخصیتش رو شما کوچک و نکوهیده ارائه کردی در جامعه، توقع نداشته باش از تو دل این آقایی درات. روش و سیره اهل بیت این بود، برای فرزندانشون لقب انتخاب میکردن، لقبهای زیبا، و اون لقب نشان دهنده شخصیت خانواده، شخصیت این فرد، افقی که این بچه در اون سیر خواهد کرد و به اونجا خواهد رسید. خستتون نکنم، شب سوم محرمه. توجه کنیم به این سه ساله سیدالشهدا علیه السلام چقدر محترمه، چقدر شأن منیعی داره، چقدر با حیاست. حالا در مورد ایشون یا یکی دیگه از مخدراته، میگه وقتی اهل حرم بعد از شهادت سید الشهدا تو بیابونها متواری شدن، یکی از این مخدرات که ظاهراً خیلی خردسال بود، گفتیدم یک اعرابی دنبال من افتاد. از او فرار کردم، با اسب به من رسید، نزدیک من که شد با کعبه نی بین دو کتفم کوبید، با صورت به زمین خوردم. امان نداد، گوشواره را از گوش باز نکرد. از سوزش این جراحت از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم، دیدم عمم زینب سلام الله علیها سرم رو به دامن گرفته. اول چیزی که از عمه سراغ میگیره، عرض میکنه عمه جان چیزی هست؟ معجری هست سرم رو بپوشانم؟ چقدر حیا. زینب سلام الله علیها وقتی که خیمه ها را آتش زدند، آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد برادر زاده آتش زدند، تکلیف چیه؟ بمانیم و بسوزیم؟ یعنی اگه تکلیف اینه که بمانیم در اینجا و بسوزیم، میمانیم میسوزیم، ابایی نیست، واهمه ای نیست. سید الشهدا وصیت کرد به خانوادش، فرمود تا من رمق در بدن دارم مبادا صداتون رو بلند کنم. مبادا صدا بلند کنم. وقتی مخدرات وارد کوفه شدن، قناع نداشتن، این روبند نداشتن. میگه دیدم این بچه ها دستاشون رو، آستیناشون رو جلو صورت گرفته بودن از نگاه اهل کوفه. اینا درسه. حسینی میخوای بشی اینه. امام حسین رو دوست داری اینه. حسین خواستنیه به خاطر این کاراش.
سبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، سبا اگر گذری افتدت به کشور دور، بیار نفعی از گیسوی مؤنبر دوش.
گفت تو دروازه کوفه وقتی زینب مشغول صحبت بود دید تمام این مردم مبهوت زینب، همه چی مبهوت زینب، همه چی. نفس ها تو سینه حد شده، حتی این زنگ شتورها تکون نمیخوره، همه مشغول زینبن، تنها یه نفره که مشغول دیگری است. خدایا همه این مردم مبهوت و مشغول زینبن، این دختر 3 ساله به کجا داره نگاه میکنه؟
این امر ولایی رو این دختر چطور اثر نکرده؟ وقتی فرمود انسکتو ساکت شید، همه چی ساکت شد، همه چی متوجه زینب شد، همه چیز به قبضه ولایت زینب در آمد، همه چی تو مشت زینب قرار گرفت.
اما یه دختر 3 ساله نگاهش رو دنبال کرد،
نگاه رو غیر و دنبال گرد، دید داره دختر یه جایی رو نگاه بود. خط نگاه رو غیر و یه امتداد داد، دید یه سر بریده رو نیزه. چشماش نیمه بازه، از اون نگاه داره دخترش رو نگاه میبره. باد میوزه، با گیسمان و مغازل حسین بازی میکنه. سبا اگر گذر افتدن به کشور دوست، بیار نفعی از گیسوی مؤنبر دوست. به جان دو، به جان او که به شکرانه جان برف جانم، به جان او که به شکرانه جان برف جانم. اگر به زوی من آری پا پیامی از بر
به به زبون بگی.
اگر به زوی منو بگوی از بر
وگر چنان که نباشد به حضرتت
برای دیده بیابه غباری از درد برای دیده بیابی بباری اندر تو
ایوان.
من گدا من گدا تمنای وصل او هیهات من گدا و تمنای وصل او هیهات مگر به خواب ببینم خیال منظر تو مگر به خواب ببینم خیال منظر تو از خواب بلند شم دیدی بچه وقتی گریه میکنه حق حق میکنه نفسش بالا نمیاد زینب ای میگو عزیزم به چه جواب دل سنگ آب شد از گریه تو گریه مکن همه بیتاب شد از گریه تو گریه مکن دخترم شدم جی جده انقدر شدید گریه می کرد نمتونست بگه عمه خودش از حال رقیه فهمیدی بچه چه خوابی دیده صدای اهل حرم بلند شد زجه از تو حرم بلند شد نانجی بیدار شد گفت چه خبره گفتن یه دختر از دخترای حسین دلش برو باباش دنگ شد
زود رفتم تو خرابه نمیخواستم این زودی برم در یکی از مقاتل خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی بود یک کتابی درباره حضرت رقیه نوشته تو او کتاب آورده میگه تو یکی از منازل سر ابی عبدالله رو به یه درختی بستن به یه شاخه آویزون کردن مشغول میگساری و عیش و نوش و طرب و خوشی بودن تا پاسی از جب آل الله یه گوشه ای رو خاکا اینها وقتی عیش و نوششون رو کردن همه خوابیدن اون کسی که حافظ و نگهبان سر بود میگه من زیر سر همون حوالی دراز گشیده بودم نگاه میکردم دیدم وقتی پاسی از شب گذشت یه دختر بچه از بین این اسرا بلند شد دو قدم طرف این سر آمد اما ترسید دوباره برگرد گفت خودم رو به خواب زدم ببینم این دختر چه میکنه آمد چند قدم بیشتر اومد بازم ترسید مطمئن نبود برگشت بین اسرا بار سوم وقتی خیالش راحت شد مطمئن شد همه خوابه مطمئن شد دیگه تازیانه دارم خوابه
مطمئن شد کعب به دستم خوابه. آمد زیر درخ، آمد زیر این شاخه، دستش رو دراز کردی دستش نمیرسه. میگه در همین اثنا بود دستاشو بالا کرده بود، دیدم شاخه یه درخ خم شد، سر اومد جلو صورت دختر، سر بابا رو بغل گرد. بابا بابا برد امام زمون، گشایش کار دوستان امیر المومنی. بابا بابا کوفیا مدد. بابا 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 کوفیا مدد. بابا 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 عممو زدن.